أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در دعای ششم امام علیه السلام دعاهایی که در هنگام صبح و عصر شایسته از انسان داشته باشد رو بیان میکنن. در ابتدا یه سری مزایای خلقت در آفرینش شب و روز و نشانه های خداوند سبحان رو در این آیات بیان میکنن. ما اون قسمت قبلی دعا رو که مربوط به مزایای شب بود رو قسمت این اول دعا رو خوندیم، به این جمله رسیدیم که مزایای روز رو بیان میکنن که از این نشانه ها میخواییم هم ایمانمون به خدا تقویت بشه و هم بعد از او وظائفی که ما در قبال پروردگار داریم رو میخوان بیان بکنه. و خلق لهم النهار مبصرا، خداوند برای مردم روز را آفرید در حالی که روشن است. این روز رو روشن قرار داد. لیبتغوا فیه من فضله، تا اینکه فضل خدا رو پیگیری بکنن و به دست بیارن، در این روز دنبال فضل الهی باشن. و لیتسببوا الی رزقهی، بتوانن اسباب رزق رو تحصیل بکنن. ایجاد اسباب رزق بکنن در روز. لیتسببوا الی رزقه و یسرحوا فی ارضهی، روز رو روشن قرار داد تا در روز گردش بکنن، حرکت بکنن، از روشنایی روز استفاده کنن، این طرف و اون طرف برون، فعالیت بکنن. طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم و درک العاجل فی اخراهم، با این حرکات که در روز مردم انجام میدن هم بتوانن طلب بکنن اون منافع و مصالحی که مربوط به دنیای خودشون هست و هم دسترسی پیدا کنن به اون مصلحت هایی که مربوط به آخرتشونه. اینا را همه شد تو این فعالیت هایی که انجام میدن برای خودشون جمع آوری میکنن. به کل ذالک یصلح شأنهم، خداوند به واسطه همه این نشانه هایی که گفتیم، یعنی خلقت شب، خلقت روز، داخل کردن شب رو در روز و روز رو در شب که گفتیم دو معنا داره، ادخال روز در شب یه معناش اینه که شب رو تمام میکنه و روز رو آغاز میکنه و شب مستمر نیست، یا بالعکس داخل میکنه روز رو در شب، یعنی روز رو تمامش میکنه و شب رو آغاز میکنه. اما معنای دیگری که با دقت بعضی از بزرگان و مفسرین هم گفتن این است که روز رو در شب داخل میکنه، یعنی روز و شب دائما 12 ساعت مساوی نیست، بخش از روز رو داخل در شب میکنه، یعنی از روز کم میکنه و به شب اضافه میکنه. لذا دوره سال مرتب میبینید یا داره روز اضافه میشه و شب کوتاه، یا به عکس شب داره طولانی تر میشه و روز کوتاه. همینم یه منافعی رو برای انسان ها داره. اون چه نیاز انسان بوده در این نکته ها، همه اینا رو خداوند فراهم کرده. به کل ذالک یصلح شأنهم، خداوند با همه این رمزها و ظریف کایره هایی که در خلقت روز و شب کرده اصلاح میکند شأن انسان ها را، یعنی سامان میبخشد زندگی اونها و امورات اونها را. و یبلو اخبارهم، همچنین خداوند آزمایش میکند کارهای اینها را، کاری که از اینها سر میزنه اینها رو آزمایششون میکنه. و ینظر کیفهم فی اوقات طاعته و منازل فروزه، خداوند نگاه میکنه که این مردم چگونه اطاعتش رو انجام میدن در زمانهایی که باید اطاعت از خداوند بکنن و در زمانها یا مکانهایی که باید واجبات الهی رو ادا بکنن. و مواقع احکامهی، آزمایششون میکنه ببینه موقعیت احکام الهی رو اینها چطور رعایت میکنن، چه جایگاهی در نزد مردم داره، واجبات الهی، مستحبات، مکروهات، محرمات. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، همه اینها رو خداوند انجام داده تا انسانهای بدرفتار رو مجازاتشون بکنه و انسانهای خوب رفتار و محسن رو هم پاداش نیکو به اونها عطا بکنه. خب بخش خلقت شب رو و فواید رو در جلسه قبل اشاره کردیم، در این عبارت ها هم فوائدی رو برای خلقت روز حضرت بیان میکنن. همین که روز روشنه، این روشنایی خیلی فواید داره. روشنایی سبب میشه انسان بتونه با آگاهی بیشتر، چون دید پیدا میکنه، حرکت بکنه، به این طرف اون طرف بره، با نگاهش هم منافعش رو در هر جا هست تحصیل میکنه و هم احیانا اگر ضرر این خود متوجهش بشه بالاخره در روز بهتر میبینه. الان فرض کنید همین رانندگی که الان امروزه است قدیم نبوده، خب وقتی راننده در روشنایی روز حرکت میکنه، همین دید او سبب میشه که تا فاصله کیلومترها رو داره ملاحظه میکنه، هم منفعت خودشو میبینه به چه سمتی بره، هم ضرری احیانا میخواد به او برسه دفع میکنه این ضررها رو. حضرت میفرمان لیبتغوا فیه من فضله، خداوند روز رو قرار داد تا مردم از فضل پروردگار پیگیری بکنن، استفاده بکنن. معلوم میشه تمام این حرکت هایی که ما در روز انجام میدیم تفضل الهی روشه. خدای متعال در حالی که تمام نیازهای انسان رو در طبیعت خلق کرده، اما اینا رو مهیا هم نکرده. مثلا نیاز انسان به مسکن رو خدا اسبابش اینجا تو دنیا فراهم کرده، اما مسکن آمادم خلق نکرده. تا افراد بیان از ابزارهایی که در طبیعت هست، در زمین هست، در کوه هست، تو معادن هست، همینا موجود استفاده بکنن و خانه مطلوبشون رو فراهم بکنن. یا نیاز بدن به لباس و پوششه، خداوند خود لباس آماده معیا نگذاشه، توپ پارچه رو مثلا تو مزرعه در بیارم تو خلق بشه و افراد برن بردارن، نه، اون مواد اولیه او رو خلق کرده، حالا چه مواد نفتی باشه، چه معدنی باشه، چه کشاورزی باشه، این موادش انسان ها میان بر میدارن و استفاده میکنن، باش پوشاک تهیه میکنن، لباس مناسب، و بعد تازه خیاطی میکنن اندازه بدن خودشون و استفاده میکنن. یا مثلا نیاز انسان به خوراک، خدای متعال خوراک را آماده تو طبیعت نگذاشه برای انسان، مگر یه زمانی بنی اسرائیل که ایرادای خاصی میگرفتن و گفتن از آسمان برامون جوجه کباب بیاد، غذا بیاد، یه مدت اون برای معجزه بود، اما روش و سنت الهی اینه که مواد خوراکی انسان، چه گوشتی باشه، چه سبزیجات باشه، چه لبنیات باشه، همه اینها اون خوراک های اولیش تو طبیعته، ولیکن آخرش باید یک سری اقداماتی رو انسان ها انجام بدن تا بتونن مثلا فرض کنید پنیر رو آماده بکنه، کره رو آماده بکنه، سبزیجات رو فرام بکنه، بذارید در سفره خودش استفاده بکنه، یه نان رو میخواد تهیه بکنه، دیگه ملاحظه میکنید گندمش رو خدا خلق میکنه، اگر نبود کاری انسان نمیتونست بکنه، اما بعد از خلقتش حالا انسانه که باید گندم‌ها رو درو بکنه، تفکیک بکنه، آرد بکنه، خمیر بکنه، بپزه و بعد هم استفاده کنه، و همچنین خوراکی‌های دیگه. خب شما ملاحظه کنید تو بحث داروش هم باز همینه که خدای متعال دارو رو گذاشته تو طبیعت، اما خیلی مواقع آماده نیست، باید حرکت بکنیم بریم اون گیاه رو پیدا بکنیم، بعد مثلا تمیز بکنیم، گاهی باید بجوشانیم و از آب رو استفاده کنیم، گاهی نه، باید گیاهی رو با یک گیاه دیگر زمیمه بکنیم، گاهی امروز میان تجزیه میکنند خواص یک گیاه و بالاخره داروهای متعددی که فراهم میشه تا مناسب معالجه بدن باشه. میخوام چی عرض بکنم؟ حالا هرچی فکر میکنیم میبینیم این که امام میفرمان در روز ما از فضل الهی استفاده میکنیم، بالاخره محتاج به تفضل الهی هستیم، ما رو بی‌نیاز و مستقل خلقمون نکرده، لذا نکات متعددی رو ما میتونیم از این تفضل استفاده بکنیم. یکیش همینه که روز وقتی حرکت میکنیم سرمایه نیازهای خودمون بالاخره دوره در طبیعت تو جهانه و ما محتاج به اون سرمایه هستیم، بریم ازش استفاده کنیم. همچنین میشه گفت که فضل الهی در این است که خواص رو خداوند تو جهان گذاشته تا این خصوصیات، صفاتی که هر موجودی داره، بتونه یک گوشه از نیاز ما رو برطرف بکنه. این هم تفضل الهی شامل حالمون شده. و یا این که بگیم توفیق الهی است به این معنا که روز رو خداوند خلق کرده، روشن قرار داده تا خوب انسان دقت ببیند جلوی مسیرش رو و حرکت بکنه به منافعش دسترسی پیدا بکنه. یا بگیم تفضل در توفیق، توفیق یعنی وفق دادن اسباب خیر برای انسان. وقتی یه خیری میخواد به ما برسه یک اسبابی باید کنار هم جمع بشه، این وفق دادن این اسباب کنار هم گذاشتن، به قول عوام الناس میگن میخ و تخته رو کنار هم گذاشتن، این کار خداوند متعاله که اینها رو گذاشته. دقیقا گاهی نیازهای انسان زنجیره ایست، یعنی سلسله نیازهایی است که منظم پی در پی وجود باید داشته باشه. اینو خداوند فراهم کرده، مثل فروشگاهی زنجیره‌ای که گاهی نیازهای متعددی انسان داره، همه در یک فروشگاه پی در پی از این نیاز به نیاز دیگه به نیاز دیگه هم حرکت میکنه و 10 تا نیاز داره، همه اینا رو در یک جا استفاده میکنه. نیازهای انسان گاهی در طبیعت این چنین، همه اینا تفضل الهی است. دقت بکنیم. خب قرآن کریم در مورد خلقت نهار آیات فراوانی داره که یکیشون آیه معروف در سوره نبأ هست، و جعلنا النهار معاشا، ما روز رو معاش قرار دادیم. حالا خود روز معاش نیست، چون معاش کل ما یتعیش به الانسان، تمام چیزایی است که انسان باش زندگی میکنه. حالا همه ابزارهایی که باش زندگی میکنه، بحث تجارت هست، بحث صنعت هست، کشاورزی هست، مسافرت، همه اینا دخالت داره در زندگی انسان. قرآن میفرماد ما روز رو برای همین کار قرار دادیم، و جعلنا النهار معاشا، روز معاش انسان، نه اینکه آماده خور، که روز که جمع تو گفتم لباس یا خوراک آماده بیاد در اختیار انسان، این نیست. بنابراین انسان باید یه تلاشی بکند. خب این تلاشی که میکنیم تو امور معنویش هم همینطوره. تو امور معنوی هم خدای متعال میتونست آماده مثلا وضو رو برای ما قرار بده، هم تو با وضو باشیم، یا مثلا قرآن، انبیا هم تو کنارمون باشن. اینطوری نیست. تو امور معنوی هم باید حرکت بکنی، باید تلاش بکنی. یه نماز میخوام بخونیم، باید حرکت کنیم بریم مسجد. حرکت نکنیم محروم میشیم، باید بشینیم داخل خونه. حالا اونجا هم میشه نماز خون، اما محرومیته. یه نماز جمعه انسان میخواد بره، خب معلومه زحمته، اون زحمتش رو تقبل بکنه. حالا برای اونایی که احساس شیرینی میکنن که اصلا زحمت هم براشون نیست، اما اونایی که متعارفه بالاخره زحمتش رو احساس میکنه، خب به تعامل بکنه. رفتن حجش همینطوره، یه نماز شبش همینطوره. حالا خدای متعالم به تعبیری که از بزرگان میفرمان که نفرموده که از خوابت کم بگذار و نماز شب بخون، نه، میگه جا به جا بکن، آره پاشو نماز شب بخون، بعد دوباره میگه بخواب. یعنی آخرش انسان از خوابش کم نمیگذاره، یه جا به جایی میکنه، یه احیا میگیره، بعد مثلا روز دوباره میگیره میخوابه، یه روز روزه میگیره، بعد شب تو افطار تلفش در میاره، دو برابر غذا میخوره، هم به جای نهار و هم شام و اینا. در صورت آخرش اینه که محرومیت دنیایی هم نیست، یه جا به جاییه. به تعبیر حالا بحث انرژی هستی میگه که تعطیل است یا نه موقتا لغوش میکنه، و ببین کدام یک از این دوه. حالا اینجا هم همچین حالتی. یه آیه داریم، آیه 73 سوره قصصه، و میفرماد جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتقوا من فضله. خداوند شب رو و روز رو برای شما قرار داد، این شب و روز میشه دو تا چیز، بعد بلا فاصله دو تا چیز رو بیان میکنه که اصطلاحاً لف و نشر مرتب بهش میگن در مقابل لف و نشر مشوش. حالا این چون خیلی تون اصطلاحات آشنا نیستید، معنای سادش اینه که گاهی دو تا موضوع یا دو تا کلمه رو بیان میکنه، بعد هم دو تا کلمه دیگر که اون دو کلمه سومی مربوط به اولی است و چهارمی مربوط به دومی است. گاهی هم به عکسه و سومی مربوط به دومی است و چهارمی مربوط به اولی است. اینم ما داریم که در قرآن هم آمده، همین بحث شقی و سعید که آخر سوره هود آمده به همین شکل آمده، میگه انسان ها گاهی شقی هم و گاهی سعید، و اول با اینکه شقی هم میگه بعد سعید هم میگه، بعد توضیح که میخواد بده عکسش میکنه، اول سعید رو توضیح میده بعد شقی رو. خب اینا تو فنون عبارتی خودش یه نکاتی داره که گاهی به شکل مرتب میره جلو، گاهی به شکل مشوش میره. حالا اینجا فرمود جعل لکم اللیل و النهار، براتون شب و روز رو قرار داد، شب و روز میشه یک و دو. بعد دو تا اثر رو بیان میکنه، لتسکنو فی، این لتسکنو فی میخوره به اولی که مال شبه، و لتبتغوا من فضله، این مال نهاره مال روزه. وقت اینو میخوام عرض کنم، این لتبتغوا من فضله دقیقا همین عبارت امام سجاد علیه السلامه، حالا به صیغه مغایب اینجا ازت بیان کردن، لیبتغوا من فضلهی، خداوند روز رو به گونه ای قرار داده که مردم از فضل الهی استفاده بکنن. خب یه تیکه عبارت از دعای سماط هم بخونم که عصرای جمعه باش آشنا هستید، که دقیقا عبارت ها مناسبه با همین دعای ششم امام چهارم علیه السلامه، و به حکمتی که التي صنعت به العجائب، خدای از تو درخواست میکنم به حکمت تو، چون تو حکیم هستی، کارات همش طبق برهان دلیل داره، اون حکمتی که عجائب فراوانی رو آفریدی، به حکمت کلتی صنعت به العجائب، خب عجائب فراوانی رو درست کردی، چیکار کردی؟ و خلقت به الظلمه، با این حکمتی که داشتی یکی از کارهایی کردی ظلمت رو خلق کردی، که خود تاریکی برای ما فایده خیلی داره، گرچه بعضی بیزارن از تاریکی اما متوجه نیستن که خود تاریکی برای آرامش بدن، برای استراحت بدن خیلی مفیده. و جعلتها لیلا، خدایا تو با حکمتت این ظلمت رو به عنوان شب قرار دادی، و جعلت اللیل سکنا، شب رو هم مایه آرامش جسم و روح انسان و سکونت قرار دادی، و خلقت به نور، با حکمت خودت نور رو هم خلق کردی، اگه دائما تاریکی بود چه می کردی؟ اما با حکمتش الان نور رو خلق کرده. و جعلته نهارا، این نور رو روز قرار داد، و جعلت النهار نشورا مبصرا، روز رو وسیله تلاش انسانها، حرکت و قیامشون برای نیازمندی هاشون و روشنایی قرار داده. خب در ادامه دعای ششم حضرت می فرمان این روز و شب رو خدا خلق کرد و به خاطر اینکه مردم هم به منافع دنیاشون برسن هم به منافع آخرتشون. اینجا توجه به دنیا و آخرت یه بحث خیلی مهمی داره که من چون خیلی صحبت تو این زمینه در جای متعدد داشتم مختصر از او رو عرض میکنم، که ما هم جسم داریم و هم روح داریم. خلقت ما جسمی تنها نیست، روحی تنها هم نیست. روحی تنها ملائکه هستن، اجنه هستن، به اونا جسم نداده. میتونست به انسان هم یه جوری خلق بکنه انسانه که فقط روح باشه و جسم نداشته باشه. مثل اجنه الان اینطوری هم، ملائکه اینطوری هم. اما یه مزیتیست برای انسان که یک جسمی رو گذاشته. این جسم یه نیازهایی داره که اگر جسم رو نداشتیم ما نه نیاز به غذا و خوراک داشتیم، چنانچه ملائکه الان نیاز ندارن، غذا نمیخوان بخورن، غذاشون بوی عطره، همین عطری که اسمش ما میگنن که اینم قوت روحه، نه ما غذای جسم در آن نیست، اونا جسم ندارن. که ما جسممون گاهی مریض میشه، خب مگه میشه بگیم که معالجه نمی کنیم؟ خب نمیشه. اگه جسم نداشتیم بله جسم ایچا مریض نمیشه. و ماشینی که سوارشیم بالاخره اگه پنچر شد باید پنچرشو بگیریم. اگه ماشین نداشتیم خب راحت بودیم، اما فعلا ماشین داریم، این ماشین گاهی خراب میشه. بدن انسان اینطوریه، گاهی مریض میشه خب باید معالجه بکنه. بدن نیاز به خواب داره، خب باید بخوابیم. اگه جسم نداشتیم هیچ وقت خوابمون نمیاد، ملائکه خواب ندارن که دائما دارن تلاش میکنن. این جسم انسانه که خدای متعال اینم برای سلامتی ما قرار داده که در شبانه روز چند ساعتی توقف میکنیم تا مجددا قوای ما به سلامتی بهتر بتونه ادامه پیدا بکنه. یا خود خوراک نیاز جسمه، لباس نیاز جسمه، سکونت در یه مکان نیاز جسم، ازدواج، خلاصه نیازمندی های متعدد و به دنبالش شغلی که ما دنبال هستیم تلاش میکنیم، اینم باز برای بدطرف کردن همین نیازهای جسمه که تلاش میکنیم بالاخره یک کشاورزی، یه کار صنعتی، یه کاری انجام میدیم تا نیاز زندگیمون رو تأمین بکنیم. اینو عرض میکنم برای اینکه بدانیم عزلت در دین اسلام از این جهت وجود نداره که کسی بگه من میرم تو کوه هیچی از مزایای دنیا استفاده نمیکنم، میوه نمیخورم، غذا نمیخورم. البته به یه جایی که میرسه نمیتونه، مثلا آب دیگه نمیتونه نخوره، مثلا کوه هم که میرن میرن کنار یه چشمه ای که بالاخره آب باشه. والله اگه زورش میرسید که آبم نخوره میرفت وسط یه بیابون یه جور که آبم نخوره، اما بلکه آب رو میخورن، غذا رو به اندک استفاده میکنن. یا مثلا لباس تمیز نمیپوشه، اگه جرأت کرد برهنه بشه که اصلا برهنه میشه، متولد اون قبیح یه لباس مندرسی میپوشه. این کاری که بعضی رهبانیون بزرگان مسیحی قدیم انجام میدادن برای فریب دادن مردم، این کارو میکردن، ریا میخواستن بکنن، خودنمایی، برای اینکه مرید جمع بکنن و نفوذ تو دلها پیدا بکنن. کارشون این بود که یه ساختمانی رو درست میکردن برای خودشون توی بیابون، دورش هم دیوار، و ارتباطشون با مردم قطع میکردن و میگفتن ما اینجا عبادت خدا رو میکنیم. خبرش تو شهر میپیچید که آره تو این ساختمان فلانیه و اصلا این تمام لذتهای دنیا فاصله گرفته است. وقت هیچ کس هم راه نمیداد. این که هیچ کس راه نمیداد، مردم حریص میشدن که میخواستن ببیننشون، هم راه نمیداد. میگفت سالی یه روز من فقط اجازه میدم. دیگه خبر پخش شده بود در کل شهر که فلان روز روزیه که آقای فلان رهبان مسیحی اجازه دیدار داده. آقا مردم شما میکردن، حریص میشدن برای دیدن او. اون روز هجوم میآمدن، این دره که باز میکرد میریختن داخل و دیگه دور او را میگرفتن، اظهار علاقه بشکن، دستشو میبوستن، پاشو میبوستن، خیلی اظهار علاقه بشکن. توی داستانی هم داره دیگه، کسی بعد اومد به این رهبانه گفت فلان فلان شده، تو دوره سال خودتو محروم کردی، برای چی؟ داری خودتو بدبخت میکنی؟ چرا همچی میکنی؟ خب یه قشنگ زندگی بکن. گفت تو خبر نداری، اون لذت که اون یه روز من درک میکنم جبران کل این محرومیت یک سال رو میکنم. من یه سال محرومیت کشم به امید اون یه روز، اونقدر شیرین است اون یه روز برام که مردم میان اظهار علاقه به من میکنن. یه همچین کارهای پستی رو انجام میدادن و دنبال این کسافتکاری ها بودن که در واقع عمدن مردم رو ممنوع میکردن از دیدار خودشون که بعد همچین بشه. اهل بیت علیه السلام که همچین کاری میکرد، اهل بیت بین مردم زندگی میکردن. حالش هم چون مردم قدر ندونستند و هی امامان رو یکی پس از دیگه شهید میکردن، مردم نمیرفتن دفاع بکنه، یعنی درکشون پایین بوده. حالا اگه 100 نفر 1000 نفر 100 نفر توی روایت داره 35-36 نفر، چون حضرت گفتن که به این تعداد این گله کوهستان من یاد داشتم قیام میکرد، خب نبودن. هارون میاد تو مدینه، امام هفتم علیه السلام هم داد میبره، مردم نمیزن تو سرش، میزن بکشندش هارون. در حالی که جمع میشدن هارون غلطی نمیتونست بکنه، همونجا میریختن سر هارون و میکشتنش. نمیکنن. یه عده کمی البته بودند و تعداد کم، اما توده‌های مردم در این فکر نبودن که دفاع بکنن. امام هم داد میبرن. امام بعدی امام هشتم علیه السلام خیلی به راحتی میان از خانه و کاشانشون تو مدینه به زور میکشننشون خراسان. مردم اجتماع نمیکنن جلو اینا رو بگیرن. اون چند نفری که از طرف مأمون اومده بودن بزن تو سرشون نابودشون کنن، بیرونشون کنن به شهر مدینه. میگن بس دیگه، امام هفتم بردید شهید کرد، دوره امام هشتم میخواد ببرید. باز امام جواد علیه السلامشون همینطور، امام دهم که همین دو سه روز پیش شهادتشون بود، اونم روایت داره که وقتی اومدن اون واسطه اومد امام دهم رو ببره بغداد، مردم چطور زار و زار گریه میکنن، داد فریاد گریه میکنن، اما نمیدن اقدام عملی بکنن. هم ناراحت بودن چون سابقه امامان رو داشتن که اینا رو فهمیدن که دوره حضرت رو میخوان ببرن شهید بکنن. مردم شسوم گریه میکن. دیگه بعد از امام دهم علیه السلام دیگه امام یازدهم دیگه طبق نقل بعضی دیگه همونجا سامرا هستن به دنیا اومدن، دیگه نگذاشتن اصلا اینا تو مدینه باشن. خواهم عرض کنم محرومیت ما در دوران فعلی نتیجه کوتاهی ماست، نه اینکه خدا غائب کرده است به خاطر اینکه میخواد ما رو محروم بکنه یا ما رو حریص بکنه. بس اینا نی. اگه مردم قهر داشتن و دور امام داشتن، خدای متعال امام رو میگذاشت بین مردم و مردم استفاده میکردن از وجود امام. خب چیزی که حالا راجع به ارتباط ما با دنیا باید بگیم، چون دیدید هم مذمت شده از دنیا، تو روایات ما خیلی مذمت ها شده و گاهی هم تمجید شده و نعم دار المتقین رو تو آیه قرآن تفسیر کردن به دار دنیا. یه نمونش همین آیه قرآن، میگه خوب جایگاهیست، خوب خانه ایست این دار که دار متقینه. خب این چی میشه که دنیا هم بد باشه هم خوب باشه و هر دوش هم از اهل بیت علیه السلام و عبارت ها و جزوه و کتاب هم تو این زمینه خیلی نوشته شده از بزرگان، از شخصیت های بزرگ که بالاخره این چیه که گاهی دنیا رو اینطور مذمت میکنن و میگن یا دنیا غری غیر برو غیر منو فریب بده، تو نمیتونی منو فریب، من تو رو سه طلاقه دادم به هیچ وجه به تو رجعت نمیکنم، دنیا هیچ ارزشی برای من نداره. گاهی تعبیر اینه، گاهی هم میگن نه دنیا جایگاه خوبیست، دنیا متجر عبادته، یعنی محل تجارت اصلا اینجا، با هم اینجا ما به خدا نزدیک میشیم. من دیگه وارد این مباحث نمیشم، حضرت امام هم در کتاب 40 حدیثشون بحثی رو دارن راجع به دنیا، اونجا هم نظرات بعضی از بزرگان تو ذهنمه، نظرات شیخ بهایی و نظرات علامه مجلسی و اینا رو نقل میکنن که اینا چی میگفتن که چرا هم مذموم است دنیا هم ممدوحه هم خوبه هم بده. و بندم چیزی که به ذهنم میرسه اینه که دنیا نه خوبه و نه بده. خوب و بدی دنیا اونجایی که تعریف میخواییم بکنیم یا مذمت بکنیم مربوط میشه به کیفیت عمل انسان، یعنی برخورد ما نسبت به دنیا، چطوری ما داریم استفاده از دنیا میکنیم. والا کاری که خارج از اختیار انسان باشه اصلا این مذمت و مدح روش نمیاد. مثلا من نمیتونم بگم قلب شما چقدر خوب موجودیه، خوب به قلب گفته نمیشه چون قلب در اختیار من نمیزنه. بدم نمیتونم بگم، بگم قلب شما خیلی بده، کجوش بده، اصلا کاری به خوبی بدی نداره. خوبی بدی مال اختیار انسانه. اگه من با اختیار خودم حرف خوب زدم یا حرف بد زدم وقت میشم خوب یا بد. حالا اگه تو خواب حرف زدم چون غیر اختیاریه، این حرفای من تو خواب چه ذکر بگم چه دروغ بگم توهین بکنم، این سخنان من نه خوبه نه بد، کسی نه تعریف میکنه نه مذمت. بچه ای که عقلشنو نمیرسه یه ظرفی هم میشکنه یا مثلا نه یه کار خوب میکنه، اینا ما نه کارشو خوب میدونیم نه بد میده، تو وقتی بزرگ میشه بعد دیگه میگیم چرا مثلا لباس تو خیس کردی، چرا همچی کردی، چرا ظرفو شکستی. کار اختیاری ماست که خوب و بده، اینو باید توجه بکنیم. حالا بیا سر خود خلقت دنیا فرض کنی هیچی انسان نبود اصلا، خلقت دنیا خوبه یا بده؟ میگیم خداوند چیزی بد نمی آفره، اون حکمت داره، حکیمه. اگه اینو میگید که خدا ناقص آفریده یا کامل، میگیم کامل آفریده. اما یک میخواد بگید دنیا خوب است یا بد، میخواد تعریفشو بکنید. تعریف میشه در امر اختیاری و دنیا که امر اختیاری نداره که، خداوند اراده نداده به دنیا که، اراده رو به انسان داده. لذا من یه سنگ رو نمیتونم بگم خوبه یا بده، خوب و بد مال منه که این سنگ رو ازش استفاده خوب میکنم، گاهی هم استفاده بد میکنم، گاهی میام سنگ رو از جلو پای کسی برمیدارم کار من خوبه، گاهی میدازم جلو پای کسی که پای گیر کنه به خور زمین، از یه سنگش گرفته تا همه چی دنیا اینطوریه، استفاده ماست که خوب و بده. لذا هر چی روایت شما تو این زمینه میخواید ببینید اینطوری نگاه بکنید به روایت، وقت روایت معنا پیدا میکنه. اونجایی که دنیا رو مذمت میکنن در واقع اونجاییست که میخواد ما رو غافل بکنه از یاد خدا، یعنی من دارم استفاده بد میکنم. اونجایی که تعریف از دنیا کردن اونجاییست که من دارم استفاده خوب میکنم، از همین دنیا دارم بهره میکنم برای رسیدن به خدا، میگن دنیا جای خوب. من هر چی میخوام خدا رو بشناسم کجا میشناسم؟ تو همین دنیا. قبل از دنیا که خدا رو نمیشناختم، بعدش هم که قیامت دیگه کار تمامه، همینجاست داریم زحمت میکشیم و باید خدا رو اینجا بشناسیم، اینجاست که باید عبادت خدا رو انجام بدیم و اینجاست که باید به خدا برسیم، لقاء الله رو پیدا بکنیم، به امام زمانمون برسیم و همه این کارا اینجاست. این یک مطلبه. مطلب دیگر، ارتباط انسان با دنیا رو مجموعه شد تو سه تا حالت خلاصه میکنم. یعنی سه تا دستور دینی داریم، حالا که میریم سراغ دنیا برای نیاز جسممون مجبوریم بریم سراغ دنیا، سه تا کار رو باید دقت کنیم. یک، از حلال دنیا استفاده کنیم. حق نداریم حرام دنیا رو، حالا حرام یا خوردنی هایی است که غیر معکوله، اصلا حرام است، نجسه، غیر ذبیحه شرعی است. گاهی نه، حرام بودنش به خاطر اینکه حق دیگریه، مال من نیست. وقتی میریم سراغ دنیا باید مواظب باشیم حلال تحصیل بکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، بعد از که تحصیل کردیم با قناعت و کفاف خرج بکنیم، حق نداریم اسراف بکنیم. اینم نکته دومیست که تو دین گفته شده که حالا شما وضع مالیتون خوبه، ریخت و پاش حق ندارید بکنید، نعمت خدا رو نمیتونید خرابش بکنید. خدای متعال نعمتی گذاشته در اختیارتون، حد شو میتونید استفاده بکنید، مازاد شو بذارید دیگران بهره ببرن. چرا ریخت و پاش میکنید؟ چرا اسراف میکنید؟ اینم نکته دوم. و نکته سوم که مهمتر از این دوتاست، اینه که در حالی که دارید نیاز جسمتون رو برطرف میکنید، دل به اینا نبندید، انقطاع روحی داشته باشید، نه انقطاع جسمی که اسمش عزلته، روحانیته. نه، از نظر جسمی گفتیم میریم سر میشونیم سر سفره غذا میخوریم، همه که داریم غذا میخوریم ما دل به این نباید ببندیم. یعنی اینا کمال برای خودمون ندونیم، نه این تازه نیاز جسممه، من دارم بنزین میذارم تو ماشین، این ارزش نیست، تازه باید راه بیفتیم بریم، اون حرکت مهمه. وقتی من دارم غذا میخورم دارم سلامتی بدن رو تحصیل میکنم. حالا اگه بعد با این سلامتی بدن تونستم عبادت خدا رو بکنم، خدمت به یک کسی بکنم، این خوبه. لذا میگن هم وقتی دارید غذا میخورید دلتون رو منقطع کنید از دنیا، ببینید میتونید. حالا این انقطاع دل تعبیرهای دیگه هم داره، من دو سه تا تعبیر دیگه شم بهتون میگم که هی میخوان بفهمیم که چیه دقیقا منظور. چون گاهی میان میپرسن که مثلا ما غذا که میخوریم طعمش برامون لذت داره، خب اون لذت رو احساس نکنیم یا بکنیم؟ جواب اینه که حتما باید لذت رو درک بکنیم. خدای متعال اگه بزاق دهان رو و کیفیت خلقت دهان رو به گونه ای سالم باشه و جوری قرار داده که وقتی من طعم غذا رو احساس کنم، خب باید بفهم میگه یه چی شیرینه، یه چی ترشه، گاهی موافق طبعمه، گاهی نیست. اینه که نگفتن که غذا که میخورید لذتشو درک نکنید، انقطاع این نیست. دید یه اشتباهی گاهی پیش میاده، همینا رو گاهی میان میپرسن. پس منظور از انقطاع چیز دیگه است. دارم میگم این غذایی که میخوریم رو در که لذتش هم میبریم، طعمش رو میفهمیم، اما اینا کمال برای خودم ندونم، این میشه. وقتی کمال ندونستم میشم منقطع از این غذا. اما انقطاع جسمی نه. اهل بیت علیهم السلام میشستن غذا میخوردن. یه تعبیر دیگهش اینه، وقتی میگیم انقطاع داشته باش، معناش اینه که خودتو فدای این قضا نکن، قضا باید فدای شما بشه. اینم یه تعبیر. گاهی تعبیر اینه که این قضا مثل سایه شماست، سایه اگه شما دنبالش رفتید هیچ وقت بهش نمیرسید. یه سایه مثلا کلتون اون جلو باشه، اگه هر چی میره جلو میخواد پاتون رو بذارید رو کلتون، هر چی میرید میره جلو. فرمود هر چه برید به سایتون نمیرسید، اما اگه پشت کردید به سایه، سایه میاد دنبالتون. گاهی انقطاع دنیا رو اینطوری تعبیر میکنن، میگن دلتون رو بکنید، یعنی دنیا باید دنبال شما بیاد، شما برید به سمت خدا، وقت دنیا میاد دنبالتون. اینم یه تعبیره. تعبیرهای دیگه هم هست، حالا بخوام وارد بشم، منظور از انقطاع اینه. حالا درجه بالاتر از انقطاع هم داریم که بهش میگن بغض دنیا، اونو دیگه حالا بحثشو نمی کنیم چون خیلی سخته و بیانش اینه که حالا برای چه اصلا بغض داشته باشیم. اهل بیت علیهم السلام به ما دستور انقطاع رو میدن که الان اعتکافی که الان در پیش داریم رمزش تو انقطاعه. مثلا برای چی شخص میره با اختیار خودش میره تو مسجد و میگه دیگه بیرون نمیاد؟ همینه، میخواد سه روز جسمشو محبوس بکنه در مسجد، اونم با اختیار خودش، نه مثل زندانی که تا در زندان رو باز کنن فرار میکنه، یا اگرم درم باز نکنن گاهی یه سوراخی زیر زندان بتونه میزنه که از زیر فرار کنه. نه، شخص معتکف در مسجد هم باز اصلا نمیاد بیرون. این ارزشه، نرفته تو زندان، رفته تو خانه خدا، خودشو محبوس کرده. خیلی شیرینه، به خدا پناهنده شده، به خالق خودش. و جوری که روز سوم بچه میگن آقا بفرمایید برید دیگه، تمام شد مهمانی، میگه کجا برن؟ دور اول گرفتاری هم میشه، تازه ما داریم شیرینی پرواز رو احساس میکنیم، کجا بریم؟ این حبس جسم و حبس از قضا که اینا هر دوش تو اونجا روزم میگیره، تازه هم قضا نمیخوره هم جسمشو حبس و نفس بهش میگن، اونم تو مکان مسجد با ویژگی هایی که داره، این رمز همینه، میخواد این انقطاع رو در وجود خودش تثبیت بکنه. در حالی که تو دنیاست، تو دنیا وقتی که نیست. یک رزمنده وقتی میرفت جبهه، پدر مادر داشت، گاهی زن و بچه داشت، بچهش گاهی داشت به دنیا میمد، میگفتن 20 روز دیگه بچه به دنیا میاد، بچه اولش هم بود، فکر کنید آرزو نداشت بچهشو ببینه؟ عملیات شروع میشه، رها میکرد میرفت. و از اینه ما خیلی داریم الان که میرفتن گاهی شهید هم میشدن دیگه بر نمیگشتن. اینه که انقطاع معناش اینه که جسمش تو دنیاست، دارد، زن و بچه داره، مدرک هم داره، اما نه، مثل که مدرک نداره. حالا بعضی مدرک نداشته اونقدر حریصه که ای داره تلاش میکنه که به این مدرکه برسه، بعد بید اون که دارد اینطور منقطعه، مدرک داره اما همشه وظیفه الهی پیدا میکنه میره. مال دنیاش هم همینه، وقتی انقطاع داشت اثرش اینه که در حالی که مال داره مال نداره. نشونش چیه؟ تا بهش کنم مال دو بده در راه خدا فوری میره، میگه باید چکا بکنم، میگم بده، فوری میدهد. این امام دوم علیه السلام که میبینید در حالی که وضع مالشون خوب بود اما گاهی کل مالشون رو میدادن در راه خدا، گاهی تنصیف میکردن، یه مرتبه هرچی مال داشتن نصفشو در راه خدا میدادن، گاهی کلشو میدادن. اینه که عرض میکنم گرچه نیمده در کتابها، محققین توجه به این نکته مثل که کم داشتن، که میگن امیرالمومنین علیه السلام زاهد بودن، این غلطه. اینه همه این زاهد بودن، چرا امام حسن رو نمیگیم زاهد بودن؟ خیال میکنیم زهد به نداشتنه، نخه، زهد به نداشتن علقه هست، انقطاع باید داشته باشه. انقطاع امیرالمومنین علیه السلام با امام حسن علیه السلام هیچ تفاوتی نداشت. اونی که تفاوت داره تو ظاهره، که تو ظاهر امیرالمومنین علیه السلام زندگیشون هم ضعیف بود، امام حسن علیه السلام نه. حالا تفاوتش هم به خاطر حکومتشون بود که امیرالمومنین علیه السلام 5 سال حکومت کردن، حاکم باید وضع زندگیش در حد فقیرترین افراد جامعه باشه. هم یه وظیفه دیگری داره، لذا امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن ایشون هم همینطوره. روایت داره که هم لباسشون خیلی لباس کم قیمت، افراد تا میرن خدمت امام، امام یه لباس بسیار کم قیمت‌ترین لباس دنیا رو پوشیدن، با کمترین قضا در زندگی میکنن. چرا؟ چون در معرض حاکمیت کل جهانه، حاکم اینه. اما امامان دیگر ما که حاکم نبودن، امام پنجم، امام ششم، هفتم، اینا میبینید و ظاهرشون عادی زندگی میکردن، اما همشون منقطع بودن از دنیا، دل اصلا به دنیا نداشتن. این نکته سومه که غربی ها الان محرومن از این بحثای مهم عرفانی که داریم میگیم. نه غربی ها، تو همین کشور خودم، اونایی که دین ندارن، اونایی که تو مسجد اینا شرکت نمی کنن، این نکات اطلاع ندارن. ولی یک مسلمان هم تو ممکنه باشه، اما چون تو این جلسه ها رفت و شد نمی کنن، خیال میکنن نیاز ندارن، در حالی که این نکته که داریم میگیم خیلی مهمه، مثلا کل زندگی انسان عوض میشه. حالا مسلمان سا، اما همچین چسبیده ای به دنیاست که شما توی خواستگاری که میرید طرف رو فوری شناساییش میکنید. همین بود که میگم من مسلمانم، اما میرید همچین برای این سکه ها اونقدر بالا پایینش میندازد که برای 5 تا 10 تا سکه گاهی خواستگاری رو به هم میزنه. حالا شخص میگه من مسلمانم، مثلا متدینم، اهل این جلسه ها نیستن. اون وقت انسان نه فریفته به دنیاست، همچین چسبیده به دنیاست که حتی زنگ میزنه میگه بانک امروز سکه رو چند گفته. از اینا داریم ما گاهی تو جلسه مثلا میبینه قیافه های افراد و تازه شناسایی میکنه که تا دیروز سکوت میکرده، اما قشنگ خودشو لو میده که چی کاره است. خب این تربیت دینیه که میاد به ما میگه دنیا کوچکتر از شماست، دنیا باید فدای شما بشه، نه شما فدای دنیا. اونایی که اهل دین هستن اینا رو خوب میفهمن، دیگه فوق دنیا حرکت میکنن. این سه تا وظیفه خاصی است که گفته شده، لذا تو این عبارت های حضرت میگن هم تو این شب و روز مصلحت دنیا مورو، هم مصلحت آخرت مورو باید تحصیل بکنیم. حالا باید دقت بکنیم، صحبت خیلی تو این جملات باید بشه که یه وقت اشتباه فکر نکنیم. ترغیب به دنیا هیچ وقت نکردن به این معنا که دل ببندیم به دنیا، نه، گفتن استفاده از دنیا بکنید. تزود برای دنیا نگفتن، تزود از دنیا گفتن. یعنی چقدر تفاوتشه، هر دو دارن کاسبی میکنن دا. اما یکی داره توشه میگیرد برای دنیا، یکی توشه میگیرد از دنیا. یعنی یکی هدفش دنیاست، یکی نه، هدفش آخرته. خب با توجه به این جملات اون جمله بعد امام مشخص میشه که حضرت میگن خدای متعال با این روش امتیازهای شب و روز و نیل به مقاصد دنیا و آخرت میخواد هدف خلقت انسان رو مشخص کنه. یه مرتبه حضرت وارد این نکته میشه و ینظر کیفه هم فی اوقات طاعته، خدا میخواد اینا رو آزمایششون بکنه، ببینه در وقت طاعت که میشه، وقت اذان که میشه، اینا چگونه اطاعت خدا رو میکنن. خب اونایی که دنیا رو پشت سر قرار دادن و جلو چشمشون خداست، تا وقت اذان میشه میرید میره به سمت نماز. اما اون کسی که دنیا جلو چشمشه، نه، داره رانندگیشو ادامه میده و از اونم داره میشنوه، دا مسجد هم میبینید کنارش رو زبای نمیزه، میگه حالا بریم کار داریم، استاد داره درسشو میگه و اون خانمم که داره قضاشو میفزه و اونم که داره تلفنشو میزنه و دیگه شما وقت اذان نگاه کنید تو خیابون، اگه تو خونه رو هم میدیدید که دیگه مشخص میبینید مردم خوابند، خوابند مردم تا وقتی که میمیرن، وقتی مرد تازه بیدار میشه کجا اومده بود. و این خیلی بده، الناس نیام. و مثل آدم مستی که خیال میکنه چیز میفهمه اما هوشیار نیست. و ما هم به سکارا و تر الناس از سکارا، در حالی که سکارا نیستن. حالا اینجا فرمود مردم خوابن در حالی که خواب نیستن، خواب فکری هن، خواب روی هن، یعنی اصلا نمیدونی کجا اومده. حالا تو این عبارت های بعد داره که خداوند زندگی اینها رو سامان داد، اصلاح کرد تا ببینه چگونه خدا رو اطاعت میکنن، چگونه با واجبات خدا برخورد میکنن، چطوری احکام الهی رو رعایت مواقعش رو میکنن. بلکه وقتی میگن این کار حرامه، فوری عقب نشینی میکنن، میگه دیگه الان من دیگه دست نمیدارم. هم بعضی هم مثلا هرچی میگن این کار حرام، میگه میخواد حرام بشه، میخواد حلال، بس خرم میکنه دو، میگه کار ندارم به حلال حرامش. گفته بود هندونه رو من برای خونکش میخورم، کاری به رضایت صاحبش ندارم. اینو ما خیلی داریم الان شبانه روز مرتب داریم برخورد میکنیم با افرادی که عصبانی میشه، داره توهین حج بهش که این توهینا حرامه، میگه ما حرام میشه آدم شه. با همسرش داره کار خلاف میکنه، داره خیانت میکنه به همسرش، حج میگه این کار حرامه، چون توجه نداره، میگه میخواد حرام بشه میخواد حلال. تو معاملات هر چشمی حرام، این رباس، این چیه، حالا این بانکا رو ببینید، حالا هر چی هم بهشون میگیم حرامه، این به دهانشون طعم کرده این رباها و حاضر نیست دست بکشه، صاف حرام خوری میکنن دیگه. و دین که اجازه نمیده، که دین یه روزش هم اجازه نمیده، اما اهمیت ندادیم، نگفتیم جنگ با خداست. وزیری که وقتی باش صحبت میکنیم میگه تو چیکار بکنه، این معلومه که اینو مهمش نمیدونه، اما اگه یه کسی کشته بشه همچنین اینو خیلی مهمش میدونه، چون چشمش مثل حیوانا که میبینه این زنده است و مرده، و عبارت هم میبینن دیگه. گاهی ما اینطوری ادای حیواناتو در میاریم، اگه از این رباخوری یکی کشته میشد دادمو میرفت بالا، اما حالا قرآن میگه کشته نمیشید اما دارید به خدا جنگ میکنید، اینجا دادمو بالا نمیره، چون نمیفهمیم، قبول نداریم آیه رو. اگه قبول داشتیم جنگ با خداست، اما اول انقلاب مسئله رو حلش کرده بود، میگفتیم نباید بشه، اما حالا به راحتی میدیم انجام میدیم دیگه. و خیلی چیزای دیگه اینا دارم میگم، هم تو زندگی شخصیمون، هم تو زندگی اجتماعیمون، تو مسائل سیاسی، تو همه جا داریم، هر جا ضعف ایمان بود تو همه جا مشکلات داریم، هر جا هم قوت ایمان بود نه رو احکام دین محکم میستیم جلو میریم، خدای متعال هم کمکمون میکنه. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. خداوند با این روش که تو این جهان قرار داده، هدف خلقت و عبادت گذاشته، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا احسن و عمل، و میگه حالا ببینم کدومتون عبادت میکنید، بهترین عبادت رو انجام میدید، کدومتون انجام نمیدید. اینه، ای کاش این تابلو، تابلوی انسان کامل هیچ وقت از حافظه ما بیرون نمیرفت، ما همینطور نگاه میکردیم تا یادمون نره راه زندگی برای پر پیچ و خمه، هدف رو باید بدونیم، آخرش باید به اماممون برسیم و حرکتمون رو به سمت امام میزانش میکردیم، منظمش میکردیم. ما وقتی هدف یادمون میره، نه تا میپیچیم دست راست و چپ، مثل نهی که دارن میرن مشهد ها، تا میجه خوش آب و آواز میپیچه کنار وای میسه، یه روز هم وای میسه اونجا، دو رو وای میسه، اه بچه وای سادی شما که داشتیم میرفتیم مشهد، نه یادش رفت، این غافل شد. اون که هدفش رو میداند زیاد وای نمیسه این طرف داره، تو میره به سمت مقصد. خیلی خوب، یه همین اندازه کافیه بحث هدف خلقت هم بحث خیلی وسیعی است که دیگه من واردش نمیخوام بشم. کتاب هدف خلقت رو که مستظر معمولا هستید، اونجا دیگه توضیح کاملی رو دادم. راجع به دستورات دین سوال کن چکار بکنیم ثابت قدم باشیم و در جان نزنیم، این حرف خیلی داره. حالا این هدف سوم خلقت انسان رسیدن به اطمینانه. تو همون کتاب هدف خلقت توضیح دادم، آیه 118 سوره هود رو باید تفسیرش رو ببینیم، اونجا توضیح دادم که چطور رسیدن به اطمینانه. آیه آخر سوره فجر همینه، البته اشاره میکنه قرآن ها، ما از جای مختلف باید این رو بفهمیم. یا آیه 28 سوره رعد که اونم باز یه اشاره به این نکته داره، آیات مختلفی هست. اگر ما برسیم الان ماه رجبه، ببینید ماه رجب یه وظایفی گذاشتن رو دوشمون که عمدش استغفاره، باید خودمون رو پاک بکنیم و این موانع رو بریزیم کنار. خود زمان میبره، یک ماه گذاشتن برای این کار. ماه شعبان بلاست شروع میشه، ماه تخلق و اخلاق پیامبره، اخلاق خوب باید پیدا کنیم. ماه سوم آغاز میشه، باید به مهمانی خدا بریم تا شب قدر. شب قدر یا اون شب استثنایی است که اون شب قدر که رسیدیم بعد تمام میشه، هفت روز هنوز، یعنی یک هفته که روانشناسا هم حالا نمیدونن هنوز رسیدن به این نکته یا نه، اما تو روایت داریم که عادت انسان تو هفته، یک هفته اگر عملی انسان انجام ده عادت پیدا میکنه. ببینید روایت هم داره شب قدر یک هفته به آخر ماه مبارکه. این عدد هفته برای چی تو روایت میگه؟ میخواد یه توجه بهتون بده که هنوز ماه مبارک تمام نشده که، ولی میشد شب قدر شب آخر بذارم، بگم بذار خب روزا رو بگیری تا هی به خدا نزدیکتر بشی. نه، شب 23 گذاشتن میخوان بگن بعد که قدر تمام شد یک هفته باید بمونید. اون موندنه اطمینان است که سوال کردید. اطمینان تو ثبوت قدمه، یک هفته انسان بماند توی حالتی، تو حالت نوک قله رفته زود بر نگرده، یه هفته اونجا وایس. اگر ما به یقین رسیدیم که دیگه سوال نکنید چطوری ها، هر چی میگین داره، من اگر میگم بعد از که به یقین رسیدیم اطمینان هنوز پیدا نکردیم، یک هفته باید تو یقین بمونیم. اینه، حالا این علمش اینه، یک هفته اگر موندیم وقت ثبات قدم پیدا میکنیم، بعد دیگه حالا یک گرست نستیم اثر نمیذاره روح عبادت ما. یا اگه سیر هستیم، این سیری که حالا دیدید افطار که میکنیم تا 2 ساعت بعدش احیا نمیریم دیگه، اولیای خدا اینطوری نیستن، نه قضا هم که میخورن چون حالت اطمینان دارن بلا فصل نشسته داره گریه میکنه در خانه خدا، ما اینطور الان نیستیم. یا شکم که سیر میشه دیگه عشقمون در نمیاد، ای باید مقدر ور بریم به خودمون، ای کلمون پایین بدازیم تا یواش یواش یه قطره اشکی بریزیم. یعنی قساوت فوری میاد، مال ضعف ایمانه، نوسانه. سه رو رفتیم مشهد، یه بار میریم تو حرم حال داریم، دو بار میریم یه حال نداریم. ببینید چرا اینطوری هستیم، یه بار حال هست یه بار نیست. این عدم ثبات ها نتیجه همین ضعف ایمان هاست که حالا بخششو در کتاب هدف خلقت توضیح دادم، بحث تحصیل یقین رو در کتاب ایمان اونجا گفتم چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.